أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که موضوع قاعده فراغ و مورد جریان قاعده فراغ شک حادث بعد العمل هست، ولی اگر شکی که بعد از عمل وجود داره مسبوق باشد به شک سابق، به شک در زمان سابق، این از موضوع قاعده تجاوز، مورد قاعده فراغ خارج هست. در اصل شرطیت که اشکالی نیست، اونی که مورد بحث و نزاع واقع شده اینه که تا چه حدودی این شرطیت ثابت هست. آیا در مواردی که شخص شک بعد از فراغ دارد به این شک مسبوق به شک آخر هست، ولی احتمال این را می دهد که در این وسط قبل از تمام کردن نماز احتمال این را می دهد که بله عمل کرده باشه به وظیفه و اون شرط محتمل و دخل، اون شرط دخیل را که محتمل الوجود هست، اون شرط را تحصیل کرده، احتمال عدم تحصیل او را میدهد. در این موارد آیا قاعده فراغ جاری میشود یا قاعده فراغ جاری نمیشه؟ با توجه به اون توضیحی که در جلسه قبل گفته شده، جایی که شک بعد الفراغ وجود دارد به این شک مسبوق به شک آخر هست، ولی شخص می داند که این وسط قبل از تمام کردن نماز یقین داره که کار جدیدی انجام نداده. در همون مثال وضوء یقیناً این وسط نگرفته، ولی در این حال احتمال صحت عمل را می دهد، به خاطر اینکه یقین به بقای حدث که نداره، بلکه احتمال بقای حدث را میده و احتمال وضوء گرفتن در همون از قبل از اون شک اول را هم میده. در اینجا که مورد توافق بین مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی بود که در اینجا که جاری نمیشه، عمده کلام و محل نزاع جایی بود که احتمال عمل به وظیفه این بین را بدهد. آیا در اینجا قاعده فراغ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مرحوم نائینی قائل به جریان شده بودند. دلیلی هم که آوردن این بود که استصحاب حدث و شک قبلی امرش از یقین به حدث که بالاتر نیست. با یقین به حدث در یک زمان اگر شخص بعد از یک ساعت نماز خوند ثم شک در اقتران صلات به وضوء، قاعده فراغ جاری میشه. در مورد شک مجرای استصحاب دیگه امرش بدتر از اون که نمیشه. فرمایش مرحوم نائینی این بود، ولی اشکال مرحوم عراقی این بود که علی ای حال حتی در این صورت دوم هم اون چه که ما در این شک بعد از فراغ میبینیم اینی که این شک مسبوق به شک آخر هست و شرط جریان قاعده فراغ اینه که شک جدید باشه، مسبوق به شک آخر نباشه. این مسبوق بودن شک فعلی به شک آخر در هر دو صورت هست، چون در هر دو صورت هست به این حساب در هر دو صورت مانع از جریان قاعده فراغ میشه. خب اشاره شد که بعد الاعلام در منطقا تقریبی در اینجا برای جریان قاعده فراغ ذکر کردن، در حقیقت به نفع مرحوم ناینی که جواب حساب بشه از مناقشه مرحوم محقق عراقی. حاصل این تقریب اینه که فرمودن که اصل این مطلبی که شک بله قاعده فراغ در جایی جاری می شود که شک مسبوق به شک آخر نباشد من سنخهی، اصل این مطلب مورد قبول هست. شک مسبوق مجرای قاعده فراغ جایی است که شک مسبوق به شک آخر نباشد، اصل این مطلب مورد قبوله. ولی ما اگر به نکته این تقیید نگاه بکنیم، به نکته این اختصاص به تقیید را ملاحظه بکنیم، میبینیم که این نکته تقیید در یکی از دو صورت وجود داره، در جایی را که احتمال وضو گرفتن این وسط را ندهد این نکته تقیید در اونجا وجود داره، ولی در مورد جایی که احتمال وضو گرفتن این وسط را میدهد اون نکته تقیید وجود نداره. نکته تقیید چیه؟ نکته تقیید در حقیقت اینه که در مواردی که بعد از فراغ از عمل شک میکنیم، بله شکی که بعد از فراغ از عمل باشه، این شک در صحت با قاعده فراغ در حقیقت الغا میشه و نادیده گرفته میشه، ولی اونی که در حقیقت با قاعده فراغ الغا میشه اینی که شخص شک در اداء وظیفه و در خروج از عهده داشته باشه. اونی که الغا میشه با قاعده فراغ شک جایی که شخص در انجام وظیفه و در انجام وظیفه اگر شک داشته باشه، قاعده فراغ میگه که بنا بذار بر این که وظیفت را انجام دادی. خب وقتی ملغای به قاعده فراغ و مرفوع به قاعده فراغ این باشه، این خصوصیت در جایی پیاده می شود که این شک بعد الفراغ مسبوق به شک آخر نباشد. چرا اونجا پیاده نمی شه؟ چون در جایی که شک مسبوق به شک آخر باشه، اون شک آخر که قبل از فراغ وجود داره مقتضی تعیین وظیفه به نحو خاص هست. شخص در حال عمل اگه شک داشته باشه، بله این شک در حال عمل وظیفه او را تعیین میکنه که باید مثلا در همین مثال وضو باید وضو داشته باشه. این در جایی را که شخص در حال عمل شک در وضو داشته باشه، بعد از فراغ از عمل هم شک در وضو داشته باشه، این شک بعد در وضو بعد از عمل دیگه مجرای قاعده فراغ نیست. چرا؟ چون مسبوق بوده به شک آخری که اون شک آخر وظیفه را برای مکلف تعیین کرده که بده وضو بگیره، وضو بگیره. و فرض اینه که مکلف همون شک در حین صلات در وضو همون شک را به همون کیفیت ادامه داده تا نمازش را خونده. خب اینجا قاعده فراغی که بعد از صلات میخواهد جاری بشه دیگه این شک بعد الفراغ اینجور شک بعد الفراغ را نمیگیره. جا قاعده فراغ اون شکی را میگیرد که برگرده به ادای وظیفه، برگرده به ادای وظیفه به خروج از عهده، و این حالت در جایی که شک مسبوق به شک آخر نباشه. در جایی که شک مسبوق به شک آخر باشد، اینجا شخص در اداء وظیفه شک نداره. چرا؟ چون شک در حال عمل وظیفه رو برای او تعیین کرده، اینم فرض این که اون وظیفه رو رعایت نکرده. این حساب چون در اداء وظیفه شک نداره، این مجرای قاعده فراق نیست. پس نکته اختصاص جریان قاعده فراق به شکی که غیر مسبوق به شک آخر باشه، نکتهش اینه که مجرای قاعده فراق جایی است که شخص در اداء وظیفه شک داشته باشه و شکی که مسبوق به شک آخر باشه از مصادیق شک در ادای وظیفه نیست. خب این نکته جریان اینه. وقتی نکته اختصاص این بود، ما این دو صورت را که نگاه بکنیم میبینیم که در یک صورت این نکته اختصاص وجود داره و در صورت دیگه این نکته اختصاص وجود نداره. خب در جایی را که شخص احتمال در همون جایی را که یقین داره به این که بعد از اون استصحاب حدث وضوعی دیگه ای نگرفته، یقین داره به این که بعد از استصحاب حدث وضوعی دیگه ای نگرفته و غفلتاً وارد نماز شده، اینجا این شک بعد الفراق شک مسبوق به شک آخری هست که وظیفه در او تعیین شده. وظیفه در او تعیین شده، دیگه این شک بعد الفراق در این صورت از مصادیق شک در ادای وظیفه نیست. ولی اونی که مرحوم محقق نائینی قائل به جریان شد، جایی بود که شخص احتمال میدهد این وسط بین ساعت 11 استصحاب حدث کرده بود، احتمال میده بین ساعت 11 و 12 وضو گرفته باشه و نماز سر ظهر را با وضو انجام داده باشه. خب در اینجا با توجه به این مطلب که احتمال این مطلب داده میشه، خب این مورد را ما حساب بکنیم، بعد از خواندن نماز ظهر که شخص شک میکنه که آیا نمازش با وضو بوده یا نمازش با وضو نبوده، این از مصادیق شک در ادای وظیفه هست دیگه. چون در حقیقت احتمال میده که وظیفهش را قبل از این نماز انجام داده باشه، احتمال این را میده دیگه. چون احتمال این را میده، میشه از موارد شک در ادای وظیفه. و هر جا شک بعد الفراق مصداق شک در اداء وظیفه باشد، قاعده فراق اونجا جاری میشه. جایی جاری نمیشود که به شک در اداء وظیفه منجر نشود، مصداق شک در اداء وظیفه نباشد. دوی نصابشون فرموده با این ترتیب در اون صورتی که مرحوم نائینی ادعای جریان قاعده فراق کردن، مانعی از جریان قاعده فراق در این صورت نیست. تفصیل مرحوم نائینی درست میشه و اشکال مناقشه مرحوم عراقی وارد نمیشه. این تقریبیست که در منطقا برای اثبات اون تفصیل مختار مرحوم نائینی بیان شد. ولی آیا این تقریب تمام یا تمام نیست؟ ملاحظه و مناقشه‌ای که نسبت به این تقریب وجود داره اینه که در این تقریب ادعا شده که مرفوع به قاعده فراق شک در اداء وظیفه هست، ملغاء به قاعده فراق شک در ادای وظیفه هست، این قسمت و این مقدمه جای اشکال نداره که در قاعده فراق در جای جاری میشه که شخص به لحاظ ادای وظیفه شک بکنه، این مطلب تمامه. ولی اون قسمت دوم که ضمیمه شده به این مقدمه اول تا تقریب را تمام بکنه، اشکال در اون قسمت دومه که با وجود شک سابق و با وجود شک سابق، این شک در صحت به شک در ادای وظیفه بر نمیگرده، چون شک سابق معین وظیفه خاصه برای مکلف هست که فرض اینه که مکلف اون وظیفه خاصه را انجام نداده، این قسمت دوم که در نقطه اختصاص بیان شده، این قسمت دوم محل اشکاله. چرا؟ به جهت این که اصل این که مجرای قاعده فراغ شک در ادای وظیفه هست معلومه، ولی اون مقداری که قابل تصدیق هست اینه که شخص در مورد قاعده فراغ شک داشته باشه که آیا عملی که مرکب بود و مقید بود واجدن للعیزا و شرائط انجام داده یا واجد عیزا و شرائط انجام نداده. اون مقداری که در موضوع قاعده فرا فی حد نفسهی عقد شده باقت نظر از قرائن اخرى اینه که شک شخص در مطابقت مأمور معتیم به با مأمور به باشه، مأمور به واجد عیدا و شرائط بوده، شخص نمیداند اونی که در خارج انجام داده واجد جز بوده که مطابق او باشه، واجد شرط بوده که مطابق او باشه و صحیح باشه، یا فاقد او بوده که باطل باشه. اون مقداری که در موضوع قاعده فرا قابل التزام هست که عقد شده، شک در ادای وظیفه به این مقداره. و این مطلب حتی در موارد وجود شک سابق هم وجود داره، حتی در جایی که این شک مسبوق به شک آخرم باشه این خصوصیت وجود داره که مکلف الان که شک میکنه نمیداند ما عطا بهی واجد شرط هست حتی یکون و صحیح هم او فاقد شرط هست که لا یکون. ادای وظیفه این مقدار مورد به این مقدار حتی در موارد وجود شک سابق هم اونجا هم محقق هست. بیش از این مقدار اگر ما بخواهیم در قاعده فرا در جریان قاعده فرا و در موضوع قاعده فرا عقص بکنیم احتیاج به دلیل داریم. خب فرض اینه که ما در اصل بحث، در اصل بیان اصل و شرطیت در این مورد، بله همونطور که در کلام خود ایشون هم اومده، غیر از اون روایات تعلیل از خود سیاق و منساق روایات و تعبیراتی که در اون روایات بوده استفاده شده که این مورد نظر در جریان قاعده فراغ شکیست که مسبوق به شک آخر نباشه، از تعبیر مزی، از تعبیر خرج منه و دخل فی شیء آخر و غیر اینا استفاده کردیم. اون وجهی که برای اختصاص قاعده فراغ به موارد عدم وجود شک سابق گفته شده، اون وجه جاری هست چه در جایی را که شک سابق از قبیل صورت اولا باشه، چه در جایی که از قبیل صورت ثانیه باشه. اشکال محقق عراقی دوباره بر میگرده به جهت این که ما اون نکته اختصاص را بچه اختصاص را از سیاق خود اون روایات اگر عکس کرده باشیم، از تعبیرات در اون روایات عکس کرده باشیم، ولو در کنار این وجه یه نکته دیگه هم وجود داشته باشه، ولی اون نکته اول، اون وجه اول برای اختصاص وجهی است که در هر دو صورت تحقق داره. روی حساب به مقتضای اون وجه باید بگیم این شک بعد الفراغ چه در صورت اولا چه در صورت ثانیه، چه در جایی که لا یحتمل انجام وظیفه بین قبل از فراغ، چه در جایی که احتمال انجام وظیفه قبل از فراغ رو میده، در هر دو صورت جاری میشه. روی حساب این تقریب تمام نیست، چون نهایتش اینه که در این تقریب یه نکته خاصی بیان کرده که این نکته اختصاص به بعضی از موارد داره نه دون موارد، ولی اون دلیلی که برای اصل شرطیت گفته شده که وجه اول، او اختزا داره که هر جا شک مسبوق به شک تا آخر شد از دایره قاعده فرا خارج هست دیگه. بر اساس او روی حساب باید بحث بکنیم. در اینجا روی حساب اصل این بحث که شرطیت دارد، شرط جریان قاعده فرا اینه که شک حادث بعد العمل باشد، شک مسبوق به شک آخر نباشه، اصل شرطیت مورد قبوله و این تفصیل مرحوم نائینی هم در اینجا مورد اشکال است، به همون اشکالی که مرحوم عراقی فرموده. البته در اینجا در مسئله بعضی از تفاصیل، بعضی از اقوال دیگه هم وجود داره، از بعضی از کلمات مرحوم امام استفاده میشه که ما باید تفصیل بدیم در اصل این که شک مسبوق به شک آخر هست کجاها قائل به جریان میشی. شو فرموده که اون مواردی که این غفلت حاصله هست بین جایی که به نحوی باشد که شک در خزانه ذهن هست ولی لا یعلم بهی از باب عدم العلم بالعلم باشه، اینجا میگیم اون شک چون قبلا وجود داشت و همچنان در ذهن هست پس این شک جدید نیست، این بقای شک قبلی است. ولی اگر اون شک سابق یه جوری مورد غفلت قرار گرفت که حتی ارتکازن هم در ذهن طرف نباشه، غفلت بالمره تحقق پیدا بکنه، اینجا را ما باید بگیم که این شک شک جدیده، چون این وسط غفلت بالمره موجب تعدد شک و موجبی میشه که این شک بعد از فراغ شک جدید باشه. بعد یا اینجور تفصیل دادن، خب این تفصیل هم وجهی نداره به جهتی این که علا یاله ولو غفلت بالمره هم داشته باشه، ولی وقتی این همین شک یا مسانخ این شک قبلا وجود داشته باشه ولو این وسط التفات هم نباشه، در خزانه نفس هم نباشه، این بله همون شک قبلی هست. بله ولو به دقیقه تعدد داشته باشه چون این بسر غفلت بالمره باشه، ولی در مجموع به لحاظ فهم عرفی این شک شک جدید نیست، شک بقای شک سابقه. غفلت وسط ولو غفلت بالمره باشه تعدد شک درست نمی کنه.
در اون صورتی که احتمال میده بعد از حساب حدث حضور گرفته باشه و نماز شده باشه، نمیپذیره که شک شکی جدیده؟
نه دیگه چه شک؟ بالاخره در این خصوصیت این شک با فرد این که این
شکه روایات سنبه شک اکثر اینا همه ساده
این بالاخره این شک داره، ولی این شک قبلا این قبلا که شک در وضو داشت، بعد این شک در وضو همچنان ادامه داره، نهایتش اینه که در کنار او یه شک دیگه هم وجود داره. بالاخره چون در حقیقت یه سبب برای شک در طهارت، یه سبب قبلا بود، الان یه سبب دیگه هم اضافه شده، ولی اضافه شدن سبب دوم برای شک در طهارت اون شک سابق را اینجوری که از بین ببره. بالاخره اون شک سابق هست، اینجا یه سبب دوم هست. به ملاحظه این الان شک بعد الفراغ را که نگاه میکنه این دقیقش میگن شک مسبوق به شک قبلی.
بعد این به عرض بگیم شک جدید، ما همان شک قبلی قبل از سلاته میگه نه اصلا استمکان داره، میگه چون منشأش فرق کرد.
بله خیر علایاله بلا این شک بعد الفرا، این شک بعد ال
شک قبلی
شک قبلا شک داشت یا نداشت، شک در صحت ده، اون شک از بین نرفت، اون که اون در مقابل اون شک اگه نقض اون نقض شده باشه، یعنی اینطور باشه که نه یقین به نقض باشه، یقین داشته باشه بله اونجا، ولی اگه احتمال نقضه با احتمال تعدل پیدا نمی کنه،
یعنی حداقل عینیت وحدت رو
نمی تونیم ثابت کنیم. روی این همون مطلبی است که در کلمات عمومی که به دقیقه درسته، به دقیقه ممکنه که بگیم دوتا شک، ولی این از مواردی میشه که یک سبب، یک مسبب قبلا یک سبب داشت، در ادامه سبب دوم به سبب اول ذمیمه شد. این ذمیمه شدن سبب دوم به سبب اول مسبب را متعدد قرار نمیده. مقابل بحثت مسبب این یه مطلب که بله اینم یه بله این حالا به نظر میرسه که این همون شک قبلی باشه دیگه. نه یقینه به نقض بکن، یقینه به وضو گرفتن بعد از او پیدا کنین که معلوم کن شک قبلی نیست دیگه. نه این از محل بحث خارجه، اونی که مورد بحثه جایی است که احتمال میده که همون طهارتی که در استصحاب حدث احتمال طهارت را داده میشد احتمال بقای اون طهارت هست. یقین پیدا میکنه اون یقین، ولی خود وضو یقینی نشد، عنوان شک تبدیل به یقین شد. این مثل غفلته دیگه، فرق نداره دیگه. ولی این وسط یقین پیدا کرد، دوباره برگشت کرد به اون شک قبلی، دوباره پیدا شد. این دیگه این شک جدید حساب نمیشه، ولی به شک حادث دیگه، شک حادث نیست، شک مسبوق به شک آخره. این وسط چه غفلت پیدا بکنه، چه یقین به وضو پیدا کنه، نه وضو گرفتن خارجی، یا وضو تحقق خارجی پیدا نکنه، یقین به وضو پیدا بکنه، بعد ثم رجع اون شک اول، الان دوباره شک ادامه پیدا کنه، میشه اون شک قبلی دیگه. شک
بعد نماز شک
نه که همون قبلی این شک مسبوق به شک آخره بگه. این بله این بعضی از اقوال، یکیش همین تفصیل بود، بعضی ها در اینجا نسبت به اصل شرطیت بله نسبت به اصلش به شرطیت در موارد غفلت گفتن، اینجا در این موارد شرطیت نیست، اون گفتن اون شرطیتی را که ما قبول میکنیم در جاییست که در حال عمل شک داشته باشه و همین شک را هم ادامه بده، بعد از عمل هم ادامه پیدا کنه. اینجا خب معلومه که قاعده فراغ نمیگیره، این مقدار مورد قبول. ولی جایی که شک قبل از عمل بوده و بعد غفلت پیدا شده، مجرد غفلت با فاصله شدن غفلت به طوری که در حال عمل غفلت هم داشته از واجدیت شرط للعمل، واجدیت عمل شرط، در اینجا مجرد تحقق غفلت کافی هست برای اینکه شک را دوتا بکنه. این شک مسبوق به شک آخر نیست، این شک حادثه. بعضی ها اینجور ادعا کردن، از محکم اینجور استفاده میشه که قائل به این نظر، میل به این نظر دارن که اصلا در موارد تخلل غفلت قاعده فراغ باید جاری بشه، چون این شک جدیده. چرا؟ به خاطر اینکه موضوعا متعدده دیگه. اون شک قبلی یک وجود متعلق به عملی شده بود و یک وجود پیدا کرده، این شک که الان داره این شک آخر هست دیگه، ادامه اون شک نیست. برخلاف جایی که شک حین از صلات همون ادامه پیدا کنه، خب معلوم این شک آخر نیست. ولی در جایی که قبلا شک داشت، این وسط غفلت فاصله شد، ثم بعد الفراغ از عمل شک پیدا میکنه، اینجا جریان قاعده فراغ مشکلی نداره، چون این شک حادث بعد العمل هست، به خاطر فاصله شدن این غفلت. مقتضای این بیان اینه که چه در صورت اول چه در صورت دوم، در هر دوتا صورت قاعده فراغ جاری میشه، چون متعدد شده از شک. اینم بچیست که رأی دیگه ایست که در این وسط مطرح شده، ولی خب اشکال نسبت به این وجه هم همینه، مناقشه اینه که بله به دقیقه این دوتا وجود از شک هست، این تعدد غفلت، تخلل غفلت این وسط موجب تعدد شک وجودن میشه به دقیقه. به دقیقه دو را شکه، ولی اینطور نیست که اونی که در بله از سیاق روایات استفاده می کنیم، این که این شک مسبوق به شک آخر نباشد، یعنی این شک جدید باشه به حسب نظر عرفی. به حسب نظر عرفی این شک همون شک قبلی است، ولو این غفلت فاصله شده باشه. خب اینم مربوط به جهت 18 از بحث، جهت 19 از بحث در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا در قاعده فراغ اختصاص دارد به جایی که شک در صحت از جهت شبهه موضوعیه باشد، یا اینکه حتی اگر شک در صحت از جهت شبهه حکمی هم باشد، اینجا هم قاعده فراغ جاری می شود. از باب مثال گفتن مثلا اگر کسی نماز خون بعد از تمام شدن نماز شک کرد که آیا می داند که در نماز سوره را نخوند، یا شرطی از شرایط را که محتمل شرطی است می داند او را در نمازش رعایت نکرد، ولی در بعد از نماز شک داره که آیا نمازش صحیح است، مطابق مأمور به است، از جهت اینکه ما هو المأمور به صلات بلا سوره باشه، یا ما اتا بهی مخالف مأمور به است به خاطر اینکه مأمور به ممکنه صلات معصوره باشه. اگه سوره واقعا واجب باشد، ما اتا بهی مخالف مأمور به است. اگه در واقع واجب نباشد، ما اتا بهی مطابق مأمور به است. خب اینجا شک در صحت و فساد داره، ولی این شک ناشی شده از جهل به حکم شرعی ثابت در این مورد. آیا در این موارد هم قاعده فراغ جاری میشه؟ یا مثال دیگه، وضو گرفته مثلا با آبی که مستعمل در رفع حدث اکبر هست، بعد شک کرده که آیا ماء مستعمل در رفع حدث اکبر آیا صلاحیت برای وضو گرفتن داره، یا اینکه ماء مستعمل در رفع حدث ولو پاک باشه ولی وضوع با او صحیح نیست، در مانعیت استعمال ما در رفع حدث نسبت به وضوع شک کرده. خب اینجا آیا قاعده فراغ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اون چه که در ولو در کلام مرحوم ناینی در از جهت تقسیم یه تفصیلی بیان شده که موارد شک در حکم، شکی که در صحت ناشی از جهل به حکم مختلفه، ولی اونی که ایشون قبول کرده و دیگران هم قبول دارن اونی که حقیقتاً از موارد شک در صحتی است که ناشی از جهل حکم باشه، مثل همین مواردی که مثال زده شده که شک داره که در نماز سوره واجب بوده و الان هم نمیتواند با رجوع به ادله اجتهادن او تقلیدن نسبت به بله نمازی که خونده شده وظیفه را تعیین بکنه. آیا اینجا با قاعده فراغ میتواند حکم به صحت بکنه، خیالش راحت باشه نسبت به اون نماز قبلی و بعد از این نمازها را در نمازهاش رعایت این سوره را بکنه، یا لازم نیست؟ در اون چی که محل بحثه که در این قسمت در کلام خود مرحوم ناینی هم اومده، گفتن قاعده فراغ در این موارد جاری نمیشه، اختصاص دارد به جایی که شک در صحت ناشی باشه از شک در موضوع خارجی، و الا شکی که ناشی بشه از جهل به حکم و جهل به کیفیت امر و کیفیت حکم شارع، این مورد قاعده فراغ نیست. چرا؟ و اونی که به عنوان وجه برای این اختصاص ذکر شده و میشه تقریب کرد اینه که ما به روایات که نگاه بکنیم، بله عنوانی که در روایات وارد شده اینه که کل ما شکت فیه مما قد مضا فامضیه کما هو. اگر در صحت و فساد عمل سابق شک کردید، بعد از فراغ اگر شک کردید دیگه اعتنا به شک نکن، بنای بر صحت بذار. عنوان وارد در این روایات به حسب نظر بدوی اطلاق داره، جوری است که هم شک ناشی از شبهه حکمیه و هم ناشی از شک در موضوع، تردید در موضوع، هر دو رو میگیره. ولی خصوصی با توجه به تعبیراتی که در خود این روایات هست، ما به اون تعبیرات در خود این نگاه بکنیم، از خود اون تعبیرها در می آید که مجرای قاعده فراغ جایی است که شک ناشی از اشتباهی در موضوع باشه، یعنی شخص نداند که چه چیزی را چجوری انجام داده. چرا؟ به جهت اینکه در خود همین روایات، همین روایتی که به عنوان دلیل عام قاعده فرا گفته شده، کل ما شککت فیه مما قد مضا، مجرای قاعده فرا شک در عمل هست، شک اضافه به عمل شده، ظاهر اضافه شدن شک به عمل اینه که خصوصیت خود عمل به ذاتهی مورد تردیده، یعنی نمیداند عمل قبلی را چگونه انجام داده. قاعده فرا در موضوع او شک در عمل عقص شده. شک در عمل یعنی جایی که ندانید عملت را چجوری انجام دادید. اما در مواردی که شخص کیفیت عمل خودش را میداند، اونی را که در شک داره اینی که امر شارع به چه چیزی تعلق گرفت، این دیگه ربطی به قاعده فراغ نداره، قاعده فراغ تعرضی نسبت به او نداره. در حقیقت موضوع قاعده فراغ جاییست که در کیفیت وجود خارجی این عمل شخص شک داشته باشه. در این مثال هایی که زده شده، لو صلا و شک در این که صلاتش باز سلات میدونه که صلاتش بلا سوره بوده، نمیدونه که آیا سوره مأمور به هست، واجب است یا نه، این در عمل شک نداره، در امر شارع شک داره، در جعل شارع شک داره. قاعده فرا که برای حکم به صحت در موارد شک در جعل شارع که نیومده، قاعده فرا اومده که در جایی که کیفیت جعل محرز هست و شما شک داری در این که معتیوبه خودت عمل خارجیت واجد تمام شرایط بوده یا فاقد بعضی از شرایط بوده، خلل داره از نایه شر، قاعده فرا اون اومده درست بکنه. در جایی که تشریع، خصوصیات تشریع، کیفیت امر، کیفیت حکم معلومه، شما در مطابقت عمل خارجی خودت شک داری، کیفیت او رو نمیدونی، ولی در جایی که در جعل شارع شک داشته باشی، قاعده فرا برای تصحیح اونجا نیومده. روی این حساب در مثل این مثال‌ها قاعده فرا مشکلی را حل نمی‌کنه، اون باید به قواعد دیگه برای عدم لزوم اعاده یا برای لزوم اعاده باید به قواعد دیگه پنا ببره. این جهت بله 19ام از بحث که خیلی بحث زیادی هم نداره. جهت 20ام از بحث در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا در جایی که شک در صحت عمل داریم ولی شک در صحت عمل به جهت شک در اصل امر هست، امر محرز نداریم، شک در صحت عمل داریم ولی این شک در صحت به خاطر احتمال اینه که اصلا امری در بین نباشه ما شک در صحت داریم، آیا در این موارد قاعده فراغ جاری میشه یا نه؟ این که در مواردی که اصل الامر معلوم هست، نماز ظهر متعلق امر به صلات ظهر که متعلق شده است به عمل مرکب نماز چهار رکعتی اول و تکبیر آخر و تسلیم، من در مقام عمل شک دارم که آیا این نماز مأمور به کیفیت خاص را انجام دادم یا نه. بعد در موارد احراز امر و شک در مطابقت معتیبه با اون مأمور به که امرش محرز، اینجا جای یقینی جریان قاعده فراغ اینه. ولی اگر اصل امر محرز نباشد و شک در صحت به جهت احتمال عدم امن باشه، اونجا جاری میشه یا نه؟ مثالش کجا؟ مثالش اینه که مثلا شخصی غسل کرده، به غسل جنابت هم غسل کرده، بعد شک کرده که آیا این غسلی که انجام داده بود جنوب بود که غسل جنابت باشه، به غسل به طبعا اثر داشته باشه، موجب طهارت از حدث حدث اصغر و حدث اکبر شده باشه و با این بدون وضو هم بره نماز بخونه، یا اینکه اصلا جنوب نبود و غسلی که در خارج انجام داد غسل به توهم جنابت بود، غسلی که به قصد جنابت باشه ولی در حقیقت شخص جنوب نباشد، این که دیگه عمل نداره. مورد شک جایی است که برخلاف اونچه که مثلا بعضیا از عبارات رساله ها فهمیدن که مثلا اینکه در رساله نوشته شده که غسل جنابت قبل از وقت مستحبه، بعضی خیال میکنن که ولو شخص جنوب نباشه خود غسل جنابت، انجام دادن غسل به قصد غسل جنابت از مستحبات در شریعت است، ولی خب این دیگه اشتباهی است که بعضی عبارات خلاص. غسل جنابت غسلی است که از شخص جنوب صادر شده باشه، در جایی که جنابت واقعی وجود داشته باشد غسل به قصد طهارت از این جنابت، به قصد رفع این جنابت، اون قصد غسل مأمورون به دارای امره. حالا در محل بس غسلی انجام شده، شک داره که این جنوب بوده که غسلش غسل صحیح باشد و یترتب علیه جواز و صلات بلا وضو، یا اینکه نه. یا مثال دیگه گفتن در جایی که بله نماز خونده، نمیدونه که اون وقتی که نماز میخون وقت داخل شده بود، در خود دخول وقت شک داره، نماز خونده الانم مثلا ساعت مثلا یک بعد از ظهر که یقینا وقت داخل شده. یکی از مثالاش اینجاست که در اون زمان شک یقین به دخول وقت داره، یقین به تعلق امر داره، ولی اون وقتی که نماز را انجام میداد اون ساعت مثلا به عنوان مثال مثلا اون وقتی که تازه اذان شروع شده بود نمازش را اون زمان خونده، بعد شک کرد واقعا که آیا اون وقت وقتی دخول وقت وقتی بود که زوال شده و نمازش نماز در وقت بوده یا نماز در وقت نبوده. خب اینجا من بله در این موارد که شک در اصل امر داره، بله شک در صحت عمل داره، ولی شک در اگر نماز در خارج از وقت باشه، قبل از وقت واقع شده باشه ولو بعضی از رکعاتش، این نماز صحیح نیست. اگر بعد از وقت واقع شده باشه این نماز صحیحه. پس این که شخص شک داره در حقیقت مورد شک او شک در صحت عمله، منتها شک در صحتی است که ناشی هست از شک در اصل امر، در وجود امر شک داره. آیا در این موارد قاعده فراغ جاری میشه، حکم به صحت میکنه یا حکم به صحت نمیکنه؟ این اونجا اون در اون که اون کبرای حکم شرعی در اونجا از نظر کیفیت معلوم نیست، کبرا معلوم نیست، مثلا نمیدونیم که سوره در نماز واجب هست یا در نماز واجب نیست، اونجا از این بابه بله که از اصل کبرا معلوم نیست، ولی اینجا کبرا معلوم هست که نماز مقید به اینه که در وقت باشه، اذا زالت شمس نماز ظهر و عصر واجبه و از جهت خصوصیات معلومه، منتها شخص نمیداند که این زمانی که نماز خونده وقت داخل شده بود و این وجوب فعلیت داشت و نماز در بعد فعلیت الامر، یا اینکه نه نماز قبل از فعلیت الامر، نماز قبل از وقته. در اینجا خب آیا در مثل این موارد قاعده فراغ جاری میشه یا قاعده فراغ جاری نمیشه؟ این اصل مدعاست. در اینجا بله از نظر اقوال اختلاف هست، به حسب بعضی از انظار اونچه که در کلمات مرحوم های خویی اومده در کل موارد شک در وجود امر، وجود امر فعلی قاعده فراغ جاری نمیشه. قاعده فراغ فرموده ناظر به جایی است که بعد احراز امر و فراغ از تعلق امر در کیفیت عمل خودش مکلف در کیفیت عمل خودش شک داشته باشه و الا اگه در اصل امر شک داشته باشه ولو در فعلیت شک داشته باشه قاعده فرا برای اونجا نیومده. بعضیا در اینجا تفصیل دادن، مثل مرحوم سید در اوروه تفصیل دادن، فرمودن که اگر اون زمانی که شک میکنه شخص، اون زمانی که شک میکنه، الان شک میکنه نسبت به عملی که قبلا انجام داده، مشکوک عمل، عمل در یک زمان، شک در زمان دیگر، هم مثالی کرد شد ساعت یک بعد از ظهر مثلا، در جایی که در صورتی که شک در اون حالت فعلی، حال در اون حالت شک، اگر امر فعلیت پیدا کرده باشه اینجا قاعده فراق جاری میشه، حکم به صحت اون عمل سابق میشه. ولی در جایی که تعلق امر محرز نباشه هنوز شک داره که آیا وقت داخل شده یا وقت داخل نشده، اینجا نه، اینجا فایده نداره، باید تفصیل بدیم بین زمان شک، مشکوک که زمانش معلومه، بین زمان شک باید تفصیل بدیم، یا در زمان شک محرز امره یا در اون زمان محرز امر نیست. اگه در زمان شک محرز امر باشه اینجا جای جریان قاعده فراغ حکم به صحت عمل به ترتیب آثار میشه، ولی اگر در اون زمان محرز نباشه، در زمان شک محرز امر نباشه، اینجا قاعده فراغ جاری نیست.